بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به مولانا و مقتدانا جواد الائمه علیه و علیه مصطلات و السلام، آیات و بینات سوره مبارکه صف را بازگو می کردیم. الان آیه دهم یازدهم تلاوت شد و انشاءالله امیدواریم که باقی مانده این سوره مبارکه رو در این نوبت خدمت دوستان تقدیم داریم. بعد از آن که فرمود اوست که فرستاد رسول خیش را قرین با هدایت، وجود این پیامبر رو عجین و همراه با تمام اجزا هدایت خود نمود. حضرت پروردگار ساخته و پرداخته او را برای بشریت فرستاد و دین او را دین حق قرار داد و توضیح دادیم که حقانیت این دین به پایه‌های حقیقی و استوار آن است، محتوای این دین است که موجب ثبات و پایداری است، تا آن که غالب و چیره گرداند این دین را بر همه ادیان، تمامی ادیان، ولو اینکه ناخرسند و ناخوش برای مشرکان باشد. این آیه رو توضیح کامل دادیم. به دنبال این فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا دلالت کنم من شما را بر تجارتی که شما را نجات دهد از عذاب علیم؟ اونگاه موضوع این تجارت مطرح می شود. مثل این که بعد از بیان آیه پیشین، این آیه و این خطاب یه راهکاری است برای اتصال و ارتباط درست با اون رسول و این دین. اگر کسی می‌خواهد در صف این پیامبر و این دین قرار گیرد، راهکار این است. ای کسانی که ایمان آوردید. خطابی که مشاهده می‌فرمایید حضرت باری تعالی در قالب عتابی، دستوری، امری چنین نمی‌گوید، بلکه در قالب فراخوان و پیشنهاد مطرح می‌شود، یه نظرخواهی. و این خیلی لطیف است، این شیوه سخن گفتن. آیا دلالت کنم من شما را؟ فاعل ادلو میتواند خداوند باشد و میتواند پیامبر از زبان حضرت باری تعالی باشد. آیا من راهنمایی و رهنمون کنم شما را؟ علا تجارتن، بر تجارتی که شما را نجات دهد. جالب این است که تعبیری که به کار برده میشود در اینجا، اون چه به عنوان موضوع این امر مورد دلالت معرفی می شود، عنوان تجارت است. ابتداعا واژه تجارت از آشناترین واژگان برای انسان هاست. دو کلمه رو می بینیم، واژه بیع و تجارت. واژه بیع و تجارت از واژگانی است که مفهوم دیرینه‌ای در تاریخ بشریت دارد، با این تفاوت که بیع تقدم بر تجارت خواهد داشت، زیرا بیع به معنای بدبستان و داد و ستتی است که انسان برای قضاء حاجت و رفع نیازمندی خود انجام می‌دهد و در اون جنبه سوداوری وجود ندارد. از دیرباز انسان‌ها چنین می‌کردند و هنگامی که مایحتاج خودشون نیازهای خودشون رو بنا بود تأمین کنند، بیع می‌کردند، مبایعه می‌کردند، چیزی می دادن، چیزی می ستاندن. منتها در گذشته بالاخره انسان ها نوعاً بر اساس بیع تهاتری و به نوعی کالا به کالا مبادله می کردن. این کشاورز کار خودش رو انجام میداد، کشتش رو و محصولش رو بر میداشت، مازاد بر مصرف خودش رو، اونگاه با اون دامداری که مازاد بر مصرف خود رو از محصولات دامی نگاه داشته بود مبادله میکردن با هم و این نیاز اون و نیاز اون رو برآورده میکردن به این شیوه. اما با گسترش دامنه تولید، افزایش نیازها، این شیوه تبادل پاسخگو نبود. حاجت به این بود که یه عنوان دیگری در این جهت در میان بشریت ایجاد شود که این عنوان، عنوان تجارت بود. یعنی در این میان یه واسطه هایی ایجاد شد که افزون بر نیاز اون تولید در کشاورزی یا دامپروری یا در مصارف بعدی و مشاغل بعدی که در میان بشریت ایجاد شد، اینها آورده شه و به نوعی گذارده بشه در میان و اون کسانی که حاجت لازم رو باز دارن بیان و بستانند و ببرند و در این میان کسی واسطه این کار باشد. این شد عنوان تجارت. و طبقه به نام تجار و تاجران و سوداگران این چنینی در میان انسان ها پیش آمد. این عنوان تجارت جذابیت فوق‌العاده‌ای داشت برای انسان ها. از همان روز نخست بسیار این به اصطلاح کسانی که در این بادی کار می کردن یه رتبه و جایگاه اجتماعی خوبی این تجار و سوداگران داشتن در همه جوامع بشری. به شکل سنتی و دیرینه اون در اشکال مدرن اون تا امروز اینها شدن یه طبقات به نوعی کلیدی در جامعه و تأثیرگذار، قابل احترام و غیره. خود این عنوان هم یه عنوان خیلی جاذبیست برای مردم. شریعت در شرع مقدس اسلام هم بر این کلمه سرمایه گذاری شده است. یعنی مشاهده میکنید خداوند سبحان در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. مؤمنین مبادله نکنید اموال خودتون رو بینتون مگر به شیوه تجارت، مگر بر اساس بدبستان تجاری معتبر اموالتون رو، نه به روش‌های باطل بیهوده نامربوط. چون این رفتار داشته باشید و مبادله این چنینی کنید. البته اونجا خداوند خب قیدی میزند که الان عرض میکنم. در فقه اسلامی هم تجارت جایگاه خودش رو پیدا کرد. در توصیه های معصومین علیه السلام میبینیم که به عنوان یه باب بسیار مهم تجارت رو مطرح توصیه به تجارت میکنند. از تجارت و تزید و فل عقل میگویند. عامل افزایش عقل معرفی میشود تجارت و بخش عمده از رزق رو میگویند تسعت و اعشار رزق فی التجاره. یه بخش قابل توجه و متنابعی از روزی مردمان رو خداوند در بدبستانهای تجاری قرار داده است. خیلی عنوان زیبایی دارد. یه وقتی این حدیث مفصل خدمت دوستان عزیز می‌خواندم که زمانی که بعد از رسول خدا نامهربانی هایی در حق ایرانیان به عمل می آمد، در بصره کوفه این سرزمین هایی که نزدیکتر به جوار ایران بود، به شکایت به نزد امیرالمؤمنین آمدند، این شیعیان ایرانی امیرالمؤمنین، که یا ابوالحسن این جماعت با ما درست مبادله نمی کنند، به ما همسر نمی دهند، زن از ما نمی ستانند، و یه نوع شعوبیگری، یه نوع نجات پرستی در اینها دیده میشه. اینا چطور صحابی پیامبرن و این گونه عمل میکنن، با ما بدین شیوه رفتار میکنن. توصیه های امیرالمؤمنین در حق بعضی از این جماعت کارا نشد، نپذیرفتن سخن حضرت رو و گفتن ما روش خودمون رو داریم. یا اولاً امیرالمؤمنین در خطاب به ایرانیان این توصیه رو فرمودن برید روایت در مسائل شیعه است کتاب التجاره. امیرالمؤمنین فرمود اتجروا، برید تجارت کنید، برید قبضه کنید تجارت اینها رو. بارک الله لکم، خدا برکتش رو به شما میدهد و شما چیره میشید، اینها به شما نیازمند میشن. برید عزتتون رو در تجارت بجوید و در رواج تجارت و اقتصاد خودتون. و همین هم شد در خیلی از دوران ها و زمان ها. الغرض این که تجارت مطلوبیت و مرغوبیت در شرع مقدس اسلام هم داشت، اما با چهارچوب ویژگی های خودش. چرا؟ به دلیل اینکه تجارت در عین اینکه ضروری حاجت جامعه بشری امر قهری و تکوینی، اصلا پیش اومد برای جامعه. از جهت تشریعی و شارعی هم مهر تأیید بر آن خورد، اما این تجارت مشکلی دارد که متاسفانه بسیار جدی است و اون اینه که این تجارت اونقدر جذابیت داره که میتواند انسان را از فضیلت، حقیقت، یاد خداوند و انصاف با بندگان او جدا کند. این مهلک بودن امر تجارت است. این آن است که تجارت رو قرآن ملهی معرفی میکند که رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله. این تجارت و بی میتوند ملهی باشد مگر اون مردانی را و اون عبارست انسانهای مؤمنی رو که این چیزها نمیتواند این دام اینها باشد و اینها رو از یاد خداوند بازدار. اما این پتانسیل در تجارت وجود دارد که ملهی باشد، انسان از یاد خدا و حقیقت و فضیلت دور کند. و ممکن است این تجارت در آن به نوعی قرض ورزی ها باشد، پا بر روی حقوق دیگران، لذا الا ان لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. این تجارت باید در جای خودش بر اصول متقابل منصفانه و ترازی و رضایتمندی دو سویه مبتنی و استوار باشد و نباید ملهی باشد. به همین خاطر در اسلام آفتها و خطرات تجارت بسیار تذکر داده شد. الان دیگه من نمیخوام وارد این بحث بشم، اینها رو دارم میگم برای تبیین این آیه شریفه، نه موضوع تجارت رو گفتن. اما در این حال گفتن یا ایها التجار، سخن امیرالمؤمنین، انتم الفجار، ای تاجران شما تاجر نیستید، فاجرید، یعنی در معرض فجورید شما. یا ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. اگر اون کسی بر اساس معیارهای درست و ثابتی بده بستان میکند، یه تجارت بر اساس موازین مقبولی دارد، بده بستان چنینی میکند. گفتن که بدانید به تجارت، از تجارت به ورطه سقوط میروید. من التجر بغیر فقه فقد ارتدم فی الربا ثم مرتدم. اون کسی بدون آگاهی های لازم و شناخت درست به آداب و احکام تجارت وارد این میدان می شود، غرق رفته است، آقا فرو می رود، اون هم در ورطه هایی همچون ربا و چون ربا و مانند اون، و این مهلک واقع می شود براش، علاقاور است. پس تجارت ستوده شد، به نوعی توصیه به اون شد، همه این، اما آسیب ها و تهدید های اون هم به میان آمد، متذکر شد و خلاصه مشخص شد که تجارت یه خطراتی و آسیب هایی دارد، همین تجارت مطلوب و مقبول انسان ها. اما در این آیه حضرت بانی تانا فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. در اینجا از واژه تجارت استفاده شد به دلیل آشنایی تجارت، جایگاه اون، مقبولیت اون برای انسان ها. اما این تجارت اون تجارت نیست، این تجارتی است که تنجی کن، این تجارت 100% نافعه، احتمال خطر درش نیست، آسیب ندارد، ریسک پذیری ندارد، بلکه برخلاف اون تنجی کن. کلمه تنجی کن و تنجی کن یعنی یک انجای تنجیه، یه منجی، یه منجی. اینجا فرمود تنجی کن. زمانی فرق این دو رو اشاره کردم خدمت دوستان. گاه یک کسی میاد به نوعی به شما کمک میکند، شما این که در معرض قرار گرفتید، قبل از این که این بالاخره بیاید برسید به این پردگاه، یه سد و استوار ایجاد میکند، یه نیروی قویی به شما منتقل میکند، مهارتون میکند و نمیگذارد که شما به لبه پرتگاه برسید و به نوعی در این سقوط قرار بگیرید. این منجیست. اما اگر شما رفتید و به نوعی آویخته درونین دره شدید، دیگه در حال سقوط، در اون حین سقوط کسی شما رو گرفت و توانست نجاتتون بده، منجی. توجه فرمودید؟ پس اگر قبل از وقوع در بلا و ابتلا فریاد رسی آمد، او منجیست. اما اگر بعد از اینکه فرو رفتیم و در اون اوج ابتلا، اونگاه منجیست. از نجیناکم من آل فرعون، موسی شما را خداوند شما را از آل فرعون نجات داد، یعنی یسومؤنکم سوء العذاب، در اوج شدت بودید برونتون کشید و نجاتتون داد. در حقیقت انبیا ابتداعا منجی هستند، اولیا منجی هستند، به دلیل اینکه اگر کسی فرامینشون آموزش ها و دستورات اونها رو فرا بگیرد به دره نمی رود، به سقوط نمی رود، هلاکت ندارد. پس مؤمنین ما شما را دلالت می کنیم، دوست می دارید دلالت کنیم و راهنماییتون کنیم؟ اجازه می فرمایید شما را دلالت کنیم و راهنمایی کنیم بر تجارتی که این تجارت نجات می دهد شما را، نمی گذارد برید در دل عذاب سهمگین. تنجیکم من عذاب علیم، اونم نه عذاب معمولی. کلمه عذاب ممکنه گفته بشه فقط گاه جنبه سلب العذوبه، یعنی خوشی رو از کام گرفتن باشه، اما وقتی خوشی رو از کام گرفتن و ناخوشی هم آوردن میشه عذاب علیم. شما رو نجات بدهد از عذاب بس مهیب، از ماده علم با الف همزه به معنای درد مهلک، از عذاب جانکاه به تعبیر فارسی. دوست میدارید چنین راهنمایی بشید؟ خب مسلم طبیعی است اهل ایمان همه از اعماق وجود فریاد می آورند که بلا یا ربا، آری یا رسول الله، آری پروردگارا. دوست می دارن این راهنمایی زیبایی و این چه، چون بحث تجارت هم هست و سوداوری و این واژه هم براشون جذابیتی دارد، زودتر پاسخ می دهن. چه بکنیم؟ مثل اینکه جواب مثبت شنیده شد، راهنمایی رهنمون شکل گرفت. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. در حقیقت دو عنوان با یه زیر مجموعه چهار نکته گفته می شود موضوع این تجارت. یک، تؤمنون بالله، مهمترین تجارتی که تو این زندگی می تونید داشته باشید، یعنی مهمترین به دبستانی که در این زندگی با سرمایه وجودتون میتونید به عرصه بیارید بدید و در قبال اون بستانید تمام سعادت ها و فلاح ها را با این سرمایه وجودتون، عمرتون، جانتون، این است که ایمان به خداوند بیاورید. تؤمنون بالله و رسولی، اما این ایمان به خدا منفق و جدای از ایمان به رسول نیست. پای و پای ایمان به ذات حق قرین عجین همراه با ایمان به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. تؤمنون بالله و رسوله. خب من یه جمله رو اول اینجا عرض کنم، فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، مایلید شما را دلالت و رهنمون کنیم به تجارت اون چنینی که شما رو بدین چی به نجاتتون دهد؟ ایمان بیاورید. ممکنه یک علامت سوال اینجا ایجاد بشه. خطاب به کی بود؟ مؤمنین. به مؤمنین میگوید خداوند ایمان بیاورید. خب یعنی چه؟ این به اصطلاح انقلا این تحصیل شبهه تحصیل حاصل ایجاد میکنن. چون اینا اگر مؤمنن چطور پس میگید که ایمان بیارید؟ اگر ایمان نیاوردن هنوز چرا میگید یا ایها الذین آمنو؟ هر دو سوی قضیه میلنگد. چطور است؟ بله، اینجا همون بحثی است که بارها خدمت دوستان عزیز مطرح شده است که انجام دادن یک کار، رسیدن به یک مهم بسیار ارزشمند، اما مشکلتر، جدیتر از فائق آمدن، به دست آوردن، رسیدن به یک نکته و مسئله، حفظ، نگاهداری و بقا آن است. عزیزان چطور؟ یک کسی حاضر شد پا رو بر روی تمام زعارت‌های نفسانی بگذارد، حاضر شد از دل جدا کند این تعلق به مال رو و اون سرمایه خودش رو و دسترنج خودش رو در اختیار دیگران قرار داد و چی کرد؟ انفاق، و شد ممار از اغناهم ینفقون، صداقت خودش رو نشان داد، از این طریق که حاضر است از مال در راه خداوند بگذارد و صدقه داد. اما این خیلی کار مهمیه که انسان به این آزادی و راهی برسه که به راحتی بتونه این کار را انجام بده، ولی مثل این که مهمتر از صدقه دادن و انفاق حفظ صدقه است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. صدقه رو دادید بسیار خوب، انفاق کردید خیلی خوب، اما آی مؤمنین، مبادا ابطال کنید صدقاتتون رو با من و عزا، با روش های بعدی و طمع و توقعات بعدی و رفتارهای ناشایستی که انجام میدهید. پس رسیدن به مادی منفقین و متصدقین عالی است، اما مهمتر از اون حفظ این عنوانه. خیلی ها رسیدن اما نتونستن حفظش کنن. علی ابقاء و علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن پر یه چیز خیلی جدیتر و مهمتر است. خیلی موقعیت ها رو بعضی ها میخواستن به دست بیارن، خب بعد به قول عرب ها ثم مازا، بعد چی شد؟ تونستن نگرش دارن؟ تونستن اون استفاده لازم رو بکنن؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورید، ما شما رو دلالت میکنیم بر تجارت منجی. تؤمنون بالله، اولین راز موفقیت اینه که شما ایمان آوردید، اما یه کاری بکنید که این ایمان در جزء جزء زمان و در بخش بخش زمین برای شما باقی باشد و از کف نره. سعی کنید این ایمانتون رو ایمان مستمر و مستقر قرار بدید. ایمانی که شب با شما باشد، روز هم باشد. ایمانی که تابستان و زمستان و پاییز و بهار ندارد. ایمانی که دولت و فقر نداشته باشه. ایمانی که وقتی رئیسید یا مرؤوسید فرقی نکند. ایمانی که در تمام حالات با شما باشد. این رکن اول تجارت نجات بخش است. یه ایمان پایدار مستمر جدی در تمام صحنه ها. پس کسانی که ایمان آوردید، ایمانتون رو تثبیت کنید، حفظ کنید و نگاه دارید این ایمان رو. نیاد یه نسیم بهاری ببارد و ایمانتون یه جایی حالت سینوسی داشته باشد، این ایمان بالاخره بیاید پایین و بالا، افت و خیز. نه. نکته دوم، بسیار خوب، شما مؤمنید، اما چه مقدار از ایمان رو به دست آوردید؟ آیا ایمان همان است که شما به دست آوردید، یا ایمان قابل زیادت و فزونی است؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنین واقعی اونها هم که وقتی نام خدا رو میشنوند دل جلا پیدا میکند، صفا پیدا میکند، رونقی مییابد. به هنگامی که آیات الهی رو یک به یک بر ایشان تلاوت میشود، آن به آن فزونی در ایمان مییابد. پس ایمان مقوله ایست که باید چی بشه؟ باید زیادت پیدا کنه. کسانی که ایمان آوردید، میخواید برسید به اون تجارت سودآور حقیقی، ایمانتون یکسان و ثابت نباشه. یک، حفظش کنید. دوم، رشدش بدید، زیادتش کنید. این بخش اولمون. تؤمنون بالله و رسوله، در رابطه با رسول خدا هم همینطور، ایمانتون به پیامبر ثابت و استوار و در حال تزاید و تزایف. این بخش اول. و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. خب طبعا باید این ایمان ابتداعا بیاید، چون هنگامی که اون باور، همیشه در مورد ایمان چرس کردیم خدمت دوستان، عقدل قلب. عقد یعنی گره، گرهی در جان، یعنی گره زدن دل به یه جای استوار. این میشه ایمان، گره زدن دل به حضرت باری تعالی، به اصول الهی، به اون چه از سوی خداوند آمده است. ایمان به خدا، ایمان به جهان آخرت، ایمان به کتب الهی، ایمان به وحی، ایمان به رسولان، ایمان به عالم غیب، که اجزای ایمانی که خدا در قرآن این پنج نکته رو مطرح میکند. تؤمنون بالله، بس دل رو محکم و استوار گره بزنید به خداوند و رسول او. حالا وقتی این ثبات و قرار در دل آمد و ایمان آمد، دیگه آثار بیرونی اون باید مشاهده شود. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. دستور دوم، نکته دومی که ثابت می کند این تجارت را برای شما و مستقر می کند و می رسید به اون تجارت سودآور، اون تجارتی که تنجی کم نجاتتون بدن، این است که راه بیافتید. تجاهدونه، نشستن، سکون، رکود با روحیه ایمان و مؤمن سازگاری ندارد. مؤمن نمی تواند در تاریکی ها بنشیند. مؤمن نمیتواند به خسبت تا روزگار برود. مؤمن نمیتواند بیتفاوت باشد. مؤمن باید متحرک باشه، فعال باشه، پویا باشه. اون ایمان درون بجوشد در وجودش، به خروش عملی وادارش کند و به جد و جهد درآید. تجاهدون فی سبیل الله، راه بیفتید، جد و جهد کنید، حرکت کنید در راه خدا، کوشش کنید در راه خدا، به معنای عام اون، به معنای خاص اون، همون مجاهده و جهادی که میدانید. اما کلمه عامه تمام افراد مجاهده رو میگیرد، من جمله مجاهده نظامی را حتی در جای خودش. تجاهدون فی سبیل الله، و بیایید در راه خداوند جد و جهد کنید. حالا این مجاهده شما در راه خداوند با دو چیز شکل میگیرد، به اموالکم و انفسکم، یعنی اون سرمایه‌ای که میتونید کفتون بگیرید و در صحنه مجاهده بیاورید، دو چیز است، مال است و جان است. این دو سرمایه است. بارها گفتیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترى. خداوند مشتری است، مشتری دو چیز ماست، مال و جان. همانجا خدمت دوستان گفته شد یا للعجب، همیشه انسان فروشنده یا آن چیزی است که ملک اوست. لا بیع الا فی ملک، ما چیزی رو که نداریم که نمیتونیم بفروشیم. کی مالک جان خودشه؟ چه کسی مالک مال خودشه؟ خداوند هم مالک جان و مال ماست، هم خریدار جان و مال ماست، هم ملک خودش رو به ما داده است، هم از ما باز خریداری میکنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، در ما هم تشبیه عرض میکنم. گاهی دیدید این والدین، این پدرهایی که خیلی زیرکن، زنن که همین کار رو با بچه هاشون میکنن، سرمایه بهش میدن، راش میندازن، بعد ازش میخرن باز با سود اون چنانی، و این راه میفته، این فرزند اصلا میشه برای خودش شخصی، کسی، تاجری فلانی، قدرتمندی. ذات باری تعالی اونقدر بها میده به بندگانش، سرمایه جان رو داده است، مال رو داده است، بعد میگه حالا بیاید به خود من بفروشید، باز اونم با سود اونچنانی. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، تبریک به این معامله ای که انجام میدید، خیلی سودآور این معامله. پس این مجاهده به چه دست میدهد؟ به اموالکم و انفسکم. حالا اینکه اول اموال رو میفرماید، انفسه، وقتی به دوستان میگفتیم بعضیا مزاح میکنن، میگن چون مجاهده و دل کندن مال سخت‌تر از جان است، مال جان که نیست که انسان راحت بده، لذا طبعا اول خدا اموال رو میگه بعد انفس رو میگه. اما نه، این جنبه مزاح داره، ابتداعا رتبه اینه که اون چه پایین تر است بعد اون چه بالاتر است. ابتداعا مال رو میدیم، بعد اگر حاجتی بود جان رو خواهیم داد. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، این رکن دوم. بخش اول این تجارت شما ایمان به خدا و رسول است. بخش دوم اینی که به صحنه بیاید، سرمایه هایی که دارید به کار بیندازید. حالا این سرمایه شما نفس است، جان، و سرمایه شما مال. اموالتون رو و جانتون رو فی سبیل الله قرار بدید، بیارید تو راه خداوند، در راهی که منتها الیه اون حضرت حق است، یعنی صرف و هزینه اموالتون در این مسیر، تلاش و جد و جهد و کوشش روزانه و شبانتون در این جهت صراط مستقیم قرار بگیرد، تا بشید مجاهد، تا بشید جهاد در راه خداوند به تمام معانی اون. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم. اون تجارتی که شما تو ذهنتون تو دنیا هست، گاهی از دل اون تجارت چه در می آید؟ عرض کردیم ایها التجار انتم الفجار، گاه فجور درش میاد، گاهی خب بالاخره مشکلات جدی میاد، کار به اونجا میکشد که به سقوط کشیده میشود. اشاره کردیم به اون سمرتت مفرقا، میره تو اون قعر مشکلات جدی و اعلام جنگ با خدا از دل اون در میاد. اما این تجارت ذالکم خیران لکم، این همه اون خیر است برای شما، تمام خیر شما در اینه، در این تجارتی است که ایمان به خدا و رسول بیارید و مجاهده با جان و مال کنید در راه خداوند. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر در حقیقت آگاه بشید به حقیقت این زندگی و دنیا و وجود و خودتون و ماهیت این سرمایتون رو، حقیقت این که چه چیزی خیر است برسید، این نکته روشنه براتون که هیچ پیشنهادی بهتر از این پیشنهاد، سودآورتر از این وجود ندارد. و با این سرمایه میتونید چه کارها بکنید؟ با این سرمایه عمر، با این ایمان و با این مجاهده. خب بفرمایید به دنبال این چی میاد؟ حالا تجارت یه داد است یه ستد است؟ دادن این شد، حالا ستاندن چه میشود؟ این شد باها، بفرمایید این شد کالا، بفرمایید باها چیه؟ این شد مسمن، بفرمایید سمن چیه؟ فرمود یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. الله اکبر. همونطور که در آیه قبلی چهار نکته رو دیدید، اینجا هم چهار نکته میاد، خیلی زیباست. فرمود یغفر لکم ذنوبکم. در این تجارت اولین اتفاقی که میفتد، اولین باهایی که شما دریافت میکنید، چیزی که در این بدبستان داد و ستد دریافت میکنید، این است که دغدغه اصلی و دلواپسی اصلی شما که از دیروز روزها و حالات قبل و نوجوانی یا جوانی که غیره است، همه یک جا از میان برداشته میشود. میدانند عزیزان ما قاعده ای در اسلام داریم که این قاعده چه میکند با انسانها؟ اون مشرکان قدار بند، اون تازیان زدن زننده ها بر گرده مسلمانان، اونها که مقابل پیامبر تیغ کشیدند، بدن یاران اون رو به چه زخمها، چه شهدایی رو از اسلام گرفتن، بعد اومدن دستاشون رو بالا کردن گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وقتی سرها رو پایین انداخته بودن نمیتونستن بیارن بالا مانند وحشی، رسول خدا فرمودن الاسلام و یجب و ما قبله. جب به من بریدن، اسلام رابطه تو رو با گذشتهت قطع کرد، تموم شد، تموم شد. تولدی دوباره دیگه، دیروزی برای تو شخصیت دیروز نیستی، تو شخصیت دیگه امروز که ایمان آوردی، چنین عمل کردی داری انجام میدی، مجاهده میکنی. یغفر لکم ذنوبکم، اولین بشارت و اولین نکته و اولین بهایی که دریافت میکنید اینه که خداوند گذشته شما را غفر میکند، محو میکند، میپوشاند، مشمول غفران و مغفرت خیش قرار میدهد. دوم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، دومین چیزی که به شما میدن، پس اون دلواپسی ها رو از میان میبرن، حالا به دنبال رفع دلواپسی قرارها میآید. چیه اون؟ یدخلکم، شما رو وارد میکنن، جنات تجری من تحتها الانهار، شما رو وارد میکند در اون مقامات، در اون جایگاه های زیبا و جنات و رضوانی که عرض به خدمتون تجری من تحت الانهار، دیگه اون توصیف همیشگی، صفای اون، زیبایی اون، شادابی اون، عرض به خدمتون سرفرازی این بستان، همه چیز اون، تمام زیبایی و تراوت و شکوه و لذت و همه چیز رو خدا تو این کلمه جمع میکند با جنات و انهار، همه چی هست. این دو. سوم و مساکن طیبتن فی جنات عدنن، و خداوند آنچه به شما میدهد در این تجارت و دریافت میکنید شما، مساکن طیبه هست، یه مسکنهای طیبی خدا به شما میدهد در جنات عدن. مساکن، مسکن به معنای مکان سکناست. سکنا از چه میآید؟ از تسکین و سکون، سکون آرامش. خداوند آرامشگاه و آرامگاهی به شما میدهد، یه مکانهایی به شما میده که تمام اون آرامش هست برای شما، اونم مساکن طیبه. طیبه، طیب، طیب، این رو در سوره مبارکه احزاب گفتیم که یا اهل یثرب لا مقام لکم. منافقین در ماجرای احزاب داد زدن که آی اهل یثرب فرار کنید، برید، اینا آمدن، این 12,000 نیرو آمده است و بدونید دمار روزگارتون در میاد، بدونید اینا و ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، پیامبر و خدا دروغ گفتن به ما، ما رو فریب دادن، دیدید داریم شکست میخوریم، دیدید دارید دست به این میرید. گفتیم که نام قبلی مدینه یثرب بوده، فرب یثربو بر وزن فعل مضارع یثربو، و معناش یعنی جایی که هوای اون ناخوشه، یا به شدت گرمای اون یا به شدت سرمای اون. این میشه یثرب. حالا ناسپاسی نکنیم از آب و هوای شهرمون، یعنی یه چیزی تو آب و هوای مشهد، مثلا بعضی از فصول مشهد که بالاخره صبح یکم زودتر اگر بیایید، اگر آماده نباشید سرما میخورید، شب دیرتر سرما میخورید، وسط روز هم که گرما میخورید دیگه، بالاخره اون حالت خاص پیش میاد که اون بنده خدا نوشته بود تو سفرنامه‌اش که به دیاری رسیدیم که این خصوصیت رو داشت که صبحگاهان که از خانه برون میآمدی باید پوستین به تن میکردیم و ظهرگاهان باید بادبیزن همراه میبردیم که خودمون. بعد یه بی‌انصافی کرده و پایانش نمیدونم، حالا شاید انصاف یا بی‌انصافی گفته، به اتفاقا حال روز مردمانش از جهت اخلاق همینطوره. یثرب فرد به معنای اونجایی که هوای اون مطبوع نیست. بعد پیامبر اومدن، رسول خدا وارد این شهر شدن، نام یثرب تبدیل شد، یثرب تبدیل شد به طیبه، تابه، طیبه. نه نه، اینجا طیبه، عالی، پاک، پاکیزه، مطابق میل، مطابق طبع، طیبه، طیبه. در حقیقت نام مدینه تو نبی اینه دیگه، طیبه دیگه، میگید مدینه طیبه، از طیبه، مدینه نی شهر. شهر بعد گفتن مدینه تو نبی، چون مدینه همیشه مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران، مدینه تو نبی یعنی شهر. بعد اومدن این ان نبی مضاف الیه رو برداشتن که خلاصش کنن، به جاش یک ال فلام سر مدینه آوردن، شد چی؟ ال مدینه. وقتی میگید مدینه یعنی تمام هزاران شهری که در جهان وجود دارد. نمیدونم لندن هم مدینه، عرض به خدمتون فریمان هم مدینه، فرقی نمی کند. اما المدینه اگر شنیدید فقط همان است که مدینه گفتی و کردی کبابم، میشه مدینه تو نبی، فقط میشه اون شهر و اون دیار. مساکن طیبه، به خدا به شما میگیری، دریافت میکنید مساکن طیبه را، جایگاه های طیبه. خیلی زیباست، جای آرامش بخشی که تمام اون طیب است و پاکیزگی و صفا و پذیرش وجود. البته این را هم بین الهلالین غافل نشیم که در این حال این برای همگان این چنین است که جای سکنای انسان همراه با طیب باشه. امروز و دیروز و فردا نداره، شرق و غرب هم نداره. اما اون عرب جاهلی وقتی اینها رو میشنید با اون فرهنگ منحط این حرفا رو گفتن، خیلی نکته دارد. با کمال پوزش عرض میکنم، به فضولات انسان در کلام عرب عذره میگویند، اما در اصل عذره یعنی درب خانه، آستانه باب. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی این جماعت جایی برای این کار نداشتن مگر آستانه باب. الان به توالت های عمومی هش گفته میشه، هش در اصل یعنی باق. چرا؟ چون چنین کار اینا کجا انجام میدادن؟ تو هر کجای باق که پیدا میشد، مکان مشخصی برای این قضیه نداشتن تو فرهنگ خودشون، مساکنشون طیبه نبود. وقتی مساکن طیبه می آید، اونها تو این شرایط، تو این فرهنگ، برای اینها باز برای همگان لذت داره، برای اونها علزه. و مساکن طیبتن فی جنات عدن، در جنات عدن، عدن ای ثبته، جنات ثابت. دیگه این زوال و تغییر و خانه بدوشی و نمیدانم نرخ تورم اجاره و از 6 ماه اول به 6 ماه دوم میرسه، سکته دومی رو زده، نه اینا نیست دیگه، نه ثابت پایدار. فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، این فوز عظیم است. فوز، شما گمان نکنید خیلی تجارت های دنیا فوزه، نه، خدا میداند فوز نیست درش، فوز نیست اینا. فوز اینه که انسان به مقصد، به سلامتی میرسد، از ظفر و بالمطلوب بعد سلامه، به خواسته با تمام عافیت میرسد. از این تجارت میتونید برسید به خواسته حقیقی، اونم فوز عظیم. خب خداوند دا اینهایی که میفرمایی اینا مال فرداست، اما ما یه مقداری عجودیم و فما عاقلون با الوجود بدینی، خیلی حاضر نیستن نسیه و نقد را جا به جا کنند. به همین خاطر یه چیزهایی هم فرمود شما بیاید این تجارت رو با خدا انجام بدید، تو این دنیا هم خبرهایی هست. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. چقدر لطیف فرمود اخرى و اخرى تحبونها، نه یه چیزهای دیگه هم خدا تو دنیا بهتون میداد که محبوبتون و مقبولتون باشد، فقط این نیست که اون سو و اون عالم فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه خواهد شد. و اخرى تحبونها، در دنیا هم یه چیزهای محبوب بهتون میداد. و من جمله نصر من الله، نصرت خداوند برای شما می آید به برکت این ایمان، به برکت این مجاهده، یاری و نصرت خدا در صحنهای تلاطم و درگیری زندگی همراه شماست. که و من نصر الا من عند الله، این نصر از سوی خدا برای مؤمنان می آید و پشتوانه اینها تو زندگی میشه در صحنهای رویارویی و درگیری. نصر من الله، فتح هم براتون میاد. فتح یعنی چی؟ ازالتون اغلاق، یعنی گشودن دربا. و خداوند فتح هم بهتون میده، یفتح الله لکم، خدا فتح هم براتون ایجاد میکند به برکت این ایمان. بعد میشه من یتق الله یجعل له مخرجا، تو زیقه ها زنگ ها بیرون میاید، خدا درها رو براتون باز میکند اونچنان که گمانش نمیکرد. اونها که پشت درپا مانده هم، شما نمیمانید پشت اون درپا. به برکت این ایمان و این مجاهده خدا چنین حمایتی میکنند. خب البته وقتی فرمود فتحون قریب، این کلیست برای همه زمانها این هست، اما در زمان نزول دیگه ذهن مسلمان ها رفت سراغ کدام فتح. با تمام فشارها و شدتها اون فتح اساسی رو دیدن که قرآن رو فتح مبین مینامده، نا فتحنا لک فتحا مبینا، که فتح مکه و اون تحول جدی در تاریخ اسلام باشد. فرمود و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، پیامبر بشارت بده مؤمنین رو بچنین. ببینید این همون آیه 111 سوره مبارکه توبه است که ان الله اشترى من المؤمنین، بعد فاستبشروا ببیعکم، آفرین به این معامله که کرد. اینجا هم بشر المؤمنین. حالا بیع و تجارت، ما از بیع یه واژه دیگه گرفته میشه که این واژه هم برای شما آشناست. بیع یک تیم آخرش میارید میشه بیعت. بیعت هم از بیع است، شما مال را میدهید چیزی میستانید. وقتی بیعت میکنید چیکار میکنید؟ خودتون رو اختیار رو میدید چیز دیگری میستانید. بیع و بیعت با هم نزدیک، همین واژه‌ای که یبایع اون که تحت ججره، این واژه رو تو قرآن سوره مبارکه فتح می‌بینید و جاهای مختلف و در تاریخ هم می‌گید بیعت کردن با پیامبر امیرالمؤمنین و غیره. حالا به دنبال اینکه این تا اینجا این تجارت و این بحث گفته شد، یا ایها الذین آمنو، مثل اینکه اشاره هم به این بیعت میشه، ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. کسانی که ایمان آوردید باشید همچون کونوا انصار الله، یار و ناصر خدا باشید، یاری رسان خدا باشید، همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریین گفت من انصاری الالله، کیست یار من به سوی خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما انصار اللهیم، ما یاران خدا هستیم. فآمن طائفتون، حالا بعدشو میخونم همین قسمتشو بگم که بتونیم تمام کنیم سوره رو. پس بنابراین از اینجا یه گذاری زده شد به بحث بالاخره اون پایداری و بیعت. و و جالب این که دیگه فرصت نیست من بخونم این رو، قبلا شاید وقتی که سوره مبارکه صف رو گفتیم خدمت دوستان خوندم، من جلد 19 بهار الانوار مجلسی صفحه، بله متاسفانه صفحه 12 هم، خیلی زیبا این ماجرا رو نقل می کنند که پیامبر استشهاد به این آیه کردن، قرار گذاشتن پیامبر در عقبه طائف، با گروهی که اومده بودن به سوی مکه در موسم حج از اوس و خزرج با اینها قرار گذاشتند و 12 کس رو از میان اینها برگزیدند. اینها شدند بیعت با پیامبر کردند، شدند نمایندگان پیامبر در مدینه که زمینه رو آماده کنند برای هجرت رسول خدا، در حقیقت که پیامبر میدونستن چه خبر میشه در آینده. اینها شدند این 12 نفر به عدد 12 نفر حواریون عیسی، به عدد 12 نقیب موسا. یه تشابه عددی زیبایی در اینجا بود که تو اون حدیث هست که دیگه دوستانی که مایل بودن مراجعه می فرمان. کسانی که ایمان آوردید باشید انصار الله، ناصر خدا. خدا نیاز به نصرت دارد، نیاز به یاری کسی دارد. اون خدایی که نیاز به یاری کسی داشته باشه خدا نیست. الله الصمد نیست، هو الغنی نیست. پس اون نصرتی که ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری بدهید یاری میدهد شما را، اون نصرت خود خداوند نیست، نصرت دین خداست. که دین از آن کیست؟ از آن خود دین داران. نصرت رسول خداست. نصرت رسول خدا یعنی چی؟ یعنی نصرت خودتون. اگر رسول پا بگیرد شما پا میگیرید. نصرت کیست؟ نصرت بندگان خوب خدا. و الا خداوند حاجت به نصرت کس ندارد. باشید انصار خدا، کما قال، همونطور که عیسی پسر مریم گفت به حواریین. میدونید حواری از ماده حور، این کلمه حورون عین رو که شنیدید و زیاد هم شنیدید، عرض به خدمتتون کلمه حور به معنای سپیدی است. به زنان سپیدندام بلوفتن حور گفته میشود. حوره به معنای سفیدی است. حواری از این ماده میاد، یعنی سفیدگر. حالا گروهی میگویند وقتی که از عیسی بیرون آمدند و جوابشون رو ندادند، عرض به خدمتون آمدند به کنارهای ساحل به طرف جنوب حرکت کردند، عرض به خدمتون از شامات به جنوب آمدند و از این مناطق فعلی فلسطین، مقابل دریا که رسیدند جماعتی رو دیدند. اینها گروهی میگویند اینها گازور بودند، یعنی جامه سپید میکردند. پیامبر خدا عیسی دعوت خودش به اینها ابراز کرد، اینها به تمام وجود زنده دل بودند و اومدند و پذیرفتند و گرد عیسی را گرفتند، شدند 12 یار عیسی. اما خب شاید بعضی از بزرگان معتقد باشن که نه، این سپید کردن نه به معنای سپید کردن جامه، بلکه سپید کردن دلها. اینها حواری بودن، یعنی دلهای مردمان رو به تعالیم عیسی نورانی و سپید میکردن، مبیز دلها بودند اینها. خب قال الحواریون، جناب عیسی گفت به حواریون من انصاری الله. خوب دقت کنید، من انصاری کی؟ اون یا متکلمه کیست؟ یار من الله. من از کسی برای خودم یاری نمیخواهم. انبیا هیچگاه دم از خودشون نمیزنن، نمیخواهم کسی از خودشون حمایت کنه. کیست یار من؟ الله، یعنی یاری کند با من به سوی خدا. قال الحواری، اینم خوب گرفتن، نگفتن نحن انصار و که ما یاران تو هستیم، گفتن نحن انصار الله، ما هم یار خدا هستیم عیسی، نحن انصار الله. خیلی زیباست این صحنه. جناب عیسی اینها رو خواند و این رو هم باز میدانید که به پیروان حضرت عیسی نصرانی که میگویید، یه احتمالش همینه که اینها انصار الله بودن، اون هسته اولیه. چون انصار الله بودن به اینها، البته شاید قول صواب اینه که علت نصرانی گفتن پیروان عیسی به این دلیل باشد که عیسی عیسی ناصری است، یعنی زادگاه و شهر ناصر است. به این دلیل عیسی ناصری و پیروان او نصرانی منسوبه به عیسی ناصری. شاید این قول علمی تر باشه، اما حالا کردن این رو هم بعضی ها از این آیه شریفه بعدشون نیومده استفاده بکنن که نحن انصار الله. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. خب عیسی برای کدام جماعت آمده است؟ رسولن الی بنی اسرائیل. هیته رسالت عیسی بنی اسرائیل دیگه. فآمنت، بمد با کمک این حواریون کار خودش و عیسیش، گروهی ایمان آوردند از بنی اسرائیل. ناشکری نکنیم، ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو، گروهی ایمان آوردند. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل. اما و کفرت طائفه، گروهی به شدت کفر ورزیدن به عیسی، در حدی کفر ورزیدن یهودیان به عیسی ابن مریم، عجیبه. شما به تاریخ مکتوب یهود که مراجعه کنید در زمان میگید 2012 میریم به 2013، وقتی بر میگردید به این تاریخ، در تاریخ مکتوب یهود هیچ خط و خبری از عیسی وجود نداره، یعنی محو کردند نام عیسی را، حتی یهودیان از سیر تاریخ خودشون حذف کردند. هیچ وجود تاریخی برای عیسی وجود ندارد در منابع تاریخی یهود، در این حد سانسور کردند، در این حد عداوت و کینه. خب بالاتر حدش این که دیگه تصمیمه قتلش رو گرفتن و به گمان خودشون کشتن عیسی رو دیگه، به دار کشیدن، به صلیب کشیدن، ولو اینکه میدانیم و ما صلبوه و ما قتلوه، عیسی کشته نشد، بلکه شب بعدهم همون یهودای اسخریوتی که عیسی رو معرفی کرد و محل عیسی رو معرفی کرد، خود اون که شباهت بسیار زیادی هم به عیسی داشت، خداوند جوری کرد که این در ذهنشون به شکل عیسی در آمد و به دار آویخته شد. و رفعناه مکانا علیا، عیسی جور دیگری شد، هرگز به دار آویخته نشد. این اعتقاد ماست مسلمانان. سوره مبارکه نساء، این بحث مفصل من گفتم با ادله کافی، اونجا بحث جدی داشتیم. اما تا اینجا رفتن انکارش بکنن، محبش بکنن، وجود فیزیکیش رو از بیان بیارن، به قتلش هم برسانن یهودیان. این عداوت یهود با عیسی بود. و کفرت طائفه، اما فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، گروهی ایمان آوردن، گروهی نیاوردن. ما تأیید، عید، ید، ید یعنی چی؟ دست. تأیید یعنی دست پشت کسی گذاشتن و تقویت کردن. ما تقویت کردیم مؤمنان به عیسی را، علی عدوهم، بر اونها که به عیسی چه کردن؟ دشمنی، و به اینها دشمنی کردن. فأصبحوا ظاهرین، این مؤمنان به عیسی غالب شدن بر کافران به عیسی در طول تاریخ. و این چه جمله عجیبی است، در بعض از آیات قرآن می فهمیم عیسی، ما قرار می دیم و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین ظلموا، ما اونهایی که تبعیت تو میکنن و تو رو قبول دارن در طول تاریخ همیشه بیشتر قرار میدیمشون نسبت به اونهایی که ظلم به تو کردند و نپذیرفتند و کفر به تو ورزیدند. امروز میگید آمارهای جهانی 2 میلیارد جمعیت عیسوی دنیاست، 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان، 3.5 میلیارد همشون میگن عیسی روح الله است. ما با تعظیم و تکریم و تبجیل کامل از عیسی یاد میکنیم و حرمت او و مادر او بر سر و چشم ماست و به تمام معنا عیسی رو میپذیریم و کتاب مقدس او را در زمان خودش و در عصر خودش مقدس میدانیم. مسیحیان هم که خب بالاخره به ظاهر پیروان عیسی و این عادت دارند، اما از اون طرف اونهایی که کشتند و بستند و گرفتند، یعنی جماعت یهود در کل دنیا، بالاخره طبق آمارهایی که خودشون میگند و نمیگند و این سو اون سو مطرح میشه، بالاخره بین 30 تا 40 میلیون جمعیتشون بیشتر نیست، یعنی جمعیت محدودی. اونجا در آیه میگوید، اینجا هم میفهمد، فأصبحوا ظاهرین، خداوند چنین وعده ای رو ضمناً عیسی به تو و یاران تو و به شخصیت تو میدهد. این الحمدلله پایان آیات نورانی سوره مبارکه صف بود که به برکت نام نامی مولانا و مقتدانا جواد الائمه و هاد الامه در این 4 گفتگو خدمت دوستان عزیز مطرح شد. پروردگارا دلهای ما رو به نور ایمان و توفیق به جهاد در راه خودت بیش از بیش مؤید و منصور بدار. توفیق درک و فهم آیات نورانی این سوره، کار بستن اون در زندگی رو از ما دریغ مدار.